أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما امروز که اولین روز امامت حضرت ولیعصر ارواحنا فدا هست، به همه عزیزان تبریک عرض میکنیم. انشاءالله خدای عالم هر چه سریعتر فرجش رو نزدیک کند و همه ما را از یاران خاصش قرار بدهد انشاءالله. و نکته‌ای که قابل توجه هست که الحمدلله تا حدودی داره چند سالیست در کشور رعایت میشه، مخصوصا در قم، بحثمون مسائل اختلاف مذهبی است که به نام عید الزهرا دارن بعضی ها انجام میدن و از اون طرف هم وهابی ها دنبال این هستن که اینطور جلسات رو بیشتر گسترش بده، بیشتر دامن بزنن و از اینها فیلم تهیه کنن و در رسانه ها و غیره پخش کنن و زمینه قتل شیعه رو فراهم کنن. ولذا به نظرم یکی از اهم واجبات امروز اجتناب از کارهایی است که احساسات و عواطف حالا چه شیعه و چه سنی را بخواد تحریک بکنه. و الان بحث شیعه حراسی در جهان معاصر به عنوان یک اولین معضلی تبدیل شده و در کشورهای عربی الان دارن موضوع شیعه حراسی را به عنوان یک بحث اساسی مطرح می کنن. من همین هفته گذشته برای شما عرض کنم صحبت هایی که آقای دکتر طیب داشته، یعنی واقعا خیلی در داور هست که ایشون هم داره به یک قرضاوی دوم تبدیل میشه. تعبیر این هست که بیانیه ای رو صادر کرده، در بیانیه آورده که هیچ عاقلی از درخواست عده‌ای برای حمایت از شیعیان با دادن کرسی در پارلمان به دانها حمایت نمی‌کنه. شیعه های مثل دنبال این هستند که در مجلس کرسی داشته باشند و الان خود شیخ الازهر در برابرشون ایستاده. میگه واقعیت این است که در مصر شیعه وجود ندارد و صرفاً مشتی منفعت طلب دلال دین و فتنگر هستن. این تعبیر خیلی وقیحیه. حالا اگر این تعابیر رو این آخوندهای وهابی بیان مطرح کنن، مفتیان وهابی مطرح کنن، خب هیچ گلایه ای نیست. خب اینها مزدورند و آنچه را که بر اینها دکته می کنن اینها بیان می کنند، ولی شیخ الازهر با اون متانتشون، با اون سوابقشون و مسئولیتی که در الازهر داره که میگه اینهایی که در مصر هستن به عنوان شیعه منفعت طلب دلال دین و فتنگر هستن و هر گونه درخواستی برای اختصاص کرسی به شیعیان در پارلمان مصر درخواست صریح برای فتنه بین مردم مصر هست. ببینید اینها نشان میده بر اینکه ماها در رساندن پیام شیعه موفق نبودیم. وزارت امور خارجه ما فقط چسبیدن در این دو سه سال اخیر، حالا ما خیلی زیاد نفیان و اثباتن روی قضیه برجام اظهار نظری نمی کنیم چون در حوزه تخصصی ما نیست. ولی این که ما تمام نیروهای خارجیمون رو بگذاریم فقط روی یک مسئله سیاسی خاص، اون هم معلوم نیست نتیجه چه خواهد شد. فقط همین رو ما میفهمیم که تا الان شخص مقام معظم رهبری یک حرف و نه یک، برای شما عرض کنم، کلمه یا جمله در تأیید این قضایایشون مطرح نکردن. در تأیید قضیه برجام بنده ندیدم از رهبری یک کلمه ایشون فرموده باشن، در ضمن که تلاش کردن، از تلاش آقایان تشکر کردن و همیشه هم گوشزد داشتن، همیشه اعلان خطر کردن که این قضایا مقدمه برای بعضی از توطئه ها نباشد، مراقب توطئه ها باشید. ولی ما الان الازهر به عنوان نماد شیعه هست، عربستان سعودی علیه شیعه داره حرف میزنه، هیچ ابایی ما نداریم. کشورهای حاشیه خلیج فارس دارن علیه شیعه حرف میزنن، ما هیچ ابایی نداریم. آمریکا و اسرائیل حرف میزنه، ما هیچ ابایی نداریم. اینها برای ما فخره. ولی این که الازهر بیاد علیه شیعه موضع بگیرد، این خیلی سخت تحملش. این نشان از ضعف رسانه‌ای ما دارد و ضعف دفاعی ما از فرهنگ اهل بیت و شیعه داره که اینها. خلاصه بحثشون خیلی مفصل هست. ایشون بعد از ماه رمضان 3-4 تا سخنرانی داشته و در تمام سخنرانی ها هم علیه شیعه ایشون موضع صریح گرفته. و چندی قبلم دوستان با ما تماس داشتن، چه دوستانی که در الان در مصر هستن، دوستان قدس، دوستان وزارت امور خارجه، که یک جواب کوبنده و قاطی باید به صحبت‌های آقای دکتر طیب باید داده بشه، که البته آجای مکارم هم نظرشون برن است یک نامه سرگشاده بنویسن، و برای ما ایمیل کردن ما هم نظر بدیم. دوستان الا ای حالین، عزیزان ما دقت کنن که چرا الازهری که یعنی تنها مرکزی است که مذهب شیعه را به عنوان مذهب رسمی اسلامی اعلام کرده و می کند، ولی از این طرف هم میاد میگه شیعه فتنه‌گر، دلال دین، نمیدونم امثال این قضایا. بحث گسترش تشیع نیست، چند تا دلیل داره. یک، امروز بعضی از رسانه‌های غربی، همون شیعه انگلیسی یا شیعه آمریکایی، اینها امروز در مصر نفوذ دارن و الگاءات شیطانی در حوزه سب صحابه یا افترای به عایشه و غیره را در سطح گسترده دارن پخش میکنن. و خب هر کسی هم باشه به جای اونها، اگر ما هم به جای اونها بودیم، به مقدسات ما اینطور سخنان رکیک گفته میشد، ما هم عکس العمل نشان میدادیم. و افرادی که امروز توسط شبکه فدک یا شیرازی ها در اونجا به شیعه کشیده می شوند، عمدتاً شیعه های سب و لعنی هستند. یعنی کسی اگر از کانال شیرازی ها میاد شیعه می شه یک سنی، یا یک شیعه میاد با مرام اینها آشنا می شه، در سرلوحه کارهاش سب و لعن صحابه را قرار می ده. این یک مسئله است که باعث شده که الازهر همچه موضعی بگیرد. با اینکه خب در نامه‌های متعددی که از گم رهبرایشون خدا جای مکارم دیگران بر این که ما این افراد رو جزء فرقه شیعه نمیدانیم و اینها مطرود مراجع ما هستند. همه مراجع ما سب و لعن را حرام میدانند، ولی ظاهرا اینها بنا ندارند گوش بدن. یعنی این همه مراجع و بزرگان دارن تلاش میکنن، ولی حالا قدرت تبلیغی اونها بیشتره یا چی هست؟ اونی که الان در مصر نمود داره یا در بعضی از کشورهای عربی نمود دارد، همین قضیه تبلیغاتی است که این آقایان شیرازی ها دارن. من در خود آلمان هم که بودم، در فرانکفورت یکی از روحانیونی که از طرف آقایان شیرازی ها اونجا برای تبلیغ رفته بود، خب معمولا در کشورهای خارج هیئت امنا و خود مسلمان ها ماهیانه یک پولی میدن، هم برای ساختن مسجد، اداره مسجد و حقوق روحانی. مثلا روش اینه در خارج از کشور. ولی اونهایی که از بیوتات این آقایان میرن اونجا، معمولا هر کجا میرن مسجد خودشون میسازن، مشکلات مسجد رو از جیب خودشون حل میکنن، هزینه های مسجد رو خودشون میپردازن. و معمولا در خارج از کشور محرم تمام شبها رو شام میدن، تمام شبها. ماه رمضان هم افطاری میدن، اصلا عادت اینها. یعنی کسی بره مجلس اونجا شام ندن اصلا نمیشه. اصلا برنامه هاشون به طور کلی به این شکلیست. آیان روحانیونی که از بعضی از بیوتات آیان شیرازی ها میرن، معمولا هزینه اطعام شبها را هم خودشون به عهده میگیرن. ببینید اینا یک مسئله ایه. یعنی این قضیه است که مال 20 روز قبله که در یکی از شهرهای اطراف فرانکفورت همین روحانی که چند سال است میره اونجا بود و هزینه 10 شب شام را هم میپردازه. اونجا هم هزینه ها سنگینه، واقعا سنگینه. یک ساندویج کوچیک میخواد بگیرید شما دیگه حداقل 60-70 هزار تومنه. یعنی به این شکلی نیست که برای شما هستم یا گیم دارم شاید بالاتر. ایشون مثلا در همین چندی قبل رفته صحبت کرده نسبت به یکی از مراجع و بزرگواران که آقا ایشون زنازاده و فرزند زنازاده هست با این تعبیر. یکی از دوستان رو ما گفتیم میری که اصلا این تعبیر واقعا درست یا نه. چند نفری که شنیده بودن. ببینید یک دفعه این است که شما میاد میگید بله آقا ما حکومت رو قبول نداریم، سیاست برای شما عرض کنم رهبری نادرسته، سیاست نظام شما بیا، ولی یک دفعه میاد به این شکل با این تعابیر. که یکی از این دوستانمون گفتم آقا جان بهشون بگید حداقل این هست که این آقا با این جملش از عدالت ساقط هست و پشت سرش نمیشه نماز خواند، حداقلش اینه. و حد اکثرش هم این بابا یا باید بیاد ثابت کنه یا باید شلاق بخوره تعذیر بشه. وقتی که فهمید که همچه موضعی گرفته شد، شبانه از اون شهر فرار کرد و همینطور قضایا پیچید. خب اونجا هم دوستان با توجه به گستره شبکه ولایت نسبت به ما محبت فوق‌العاده دارن. حتی که ما میزنیم دوستان روی حسن ظنشون به عنوان یک وحی منزل تلقی میکنن. خب ببینید این قضایا هست. حالا شده من روی این قضایای شیعه انگلیسی و امثال اینها خیلی زیاد من کار ندارم، یا این عمامه های انگلیسی با این تعابیر من 100% مخالفم. این کارها کارهای نادرسته. از این ور اینا عمامه انگلیسی مطرح کردن، اونا هم چپیه های روسی مطرح کردن. ولی بس سر این است که بابا ببینیم این عمل کردی که این آقایان دارن، این روشی که اینها شروع کردن، سب صحابه، لعن خلفا، سب مراجع، توهین به شخصیت‌های بزرگ دینی، آیا ببینیم این با سیره و روش ائمه علیهم السلام تطبیق می‌کند یا تطبیق نمی‌کند؟ مثلا کاری با مباحث سیاسیش هم نداریم ما، به عنوان یک بچه مسلمان خب ببینیم این روش که بیاد بگه آقا فلان آقا زنازاده و فرزند زنازاده هست با این تعبیر، یا نسبت به مراجع نستجیل بالله نستجیل بالله بیاد بگه نمیدونم در سن 80-90 سالگی هم عوض میخوام همجنس باز بوده، ببینید وقاحت دیگه از اون حد اعلاش خیلی تجاوز کرده. یعنی شما ببینید در این 14 قرن دشمنترین دشمن شیعه و مراجع این طور وقیحانه نسبت به مراجع ما جسارت نداشتن که امروز در بعضی از رسانه ها، اونم رسانه های جهانی، حالا یک دفعه در یک جمع 100 نفره 200 نفره هست، یک دفعه یک انبوهی از جمعیت میبینن، اون وقت بدبختی هم اینه، این شبکه های وهابی هم این تکه ها را میگیرن مرتب پخش میکنن. یعنی یک دفعه میاد یک جمله رکیک میلیون ها یا ده ها میلیون انسان این تعبیر رو میشنوه. خب ببینید این قضایا در یک طرف که باعث میشه که یک دفعه بیاد الازهر در برابر شیعه اینطور موضع‌گیری کنه. نکته دوم، همونطور که عزیزمون اشاره کردن، بحث گسترش مذهب شیعه هست. این آقایان بخواهن یا نخواهن این دیگه اختصاص به مصر نداره و الان در سطح جهان آمار شیعه در حال گسترشه. به قول اون امام جماعت مسجد امام علی تورنتو، من بارها گفتم، به خود من گفت که یکی از این مبلغین عربستان سعودی که آمده بود یه روزی آمد خیلی عصبانی پیش من گفت ما در کانادا بعضن یک سال دو سال یا پنج سال تلاش میکنیم دو نفر پنج نفر یهودی مسیحی اینها را مسلمان و سنی میکنیم، به قول شما وهابی میکنیم، ولی همین آقا میاد یک جلسه دو جلسه پای صحبت شما مینشیند شیعه میشه. شما چه کار میکنید در یک یا دو جلسه زحمات چند ساله ما را هدر میدید؟ شنگو ما چیزی نمیگیم، همون فرمایش اهل بیت علیهم السلام را که برایش یکی از دو ثقل نبی مکرم هست برای اینا مطرح میکنیم. با این قضیه فراگیر شدن گسترش شیعه یک چیزیست غیر قابل انکار، نه تنها اختصاص به مصر ندارد، به سوریهش ندارد، به ایران و ترکیه و اروپا، آمریکا و غیره نداره. یعنی هر کس میاد میخواد با معارف دینی آشنا بشه و یه مقداری با چشم باز قضایا را میبیند، اون گمشده های خودش رو در مکتب اهل بیت پیدا میکنه لا غیر، این در او شکی نیست. و باید به اینها فهمان که اگر واقعا شما مذهب شیعه را یکی از مذاهب اسلامی میدانید، خب نباید ناراحت بشید که حالا یک کسی شافعی باشد یا حنفی باشد، مالکی باشد یا شیعه باشد، یا بیاید اعلام کنید مذهب شیعه جزء مذاهب اسلامی نیست که مبنای شما این نیست، و یا اگر جزء مذاهب اسلامی هست اعتناق به یک مذهبی از مذاهب اسلامی از دیدگاه شما نباید اشکالی داشته باشه. بله اون بحث سب و لعن و غیر ما محکوم میکنیم، مراجع ما محکوم میکنن. نکته سومی که در اینجا هست که من احساس میکنم این قضیه خیلی زیاد عامل اصلی موضع‌گیری های اخیر دکتر طیب شده، فشاری است که عربستان سعودی روی الازهر داره و بودجه های کلانی است که عربستان در اختیار الازهر قرار میده، چون الان مصر با مشکلات شدید اقتصادی مواجهه، نیاز به کمک داره و هم برای دولت کمک های زیادی عربستان سعودی داره برای سیسی و هم برای خود الازهر بودجه کافی برای کارهاشون ندارن و بخوام کارهاشون رو ادامه بدن نیاز بودجه داره. دولت امکان کمک مالی به الازهر نداره، عربستان سعودی میاد این کمک های مالی را میکنه، در کنارش هم انتظاری دارد و این انتظارش این است که شما بیاید در برابر شیعه موضع بگیرید، فردا نیان بگن آقا فقط وهابیت در برابر شیعه هست، اهل سنت هم در برابر شیعه هست. خب در رابطه با قضایای هشت شعبی که قضیه الرمادی که میخواستن حمله کنن، خب عربستان سعودی طبق افشاگری هایی که در خود مجلس برای مصر انجام شد، اینها الان دقیقا یادم نیست نزدیک 35-40 میلیون دلار دادن به الازهر که شیخ الازهر بیاد بگه آقا این قضیه حمله و الرمادی سنی کشی هست و ایشون هم رسما بیانیه داد که این آزادسازی الرمادی و غیره همش سنی کشتن هست، به طوری که دیگه علمای اهل سنت عراق دادشون در آمد و خود آقای خالد الملا رئیس هیئت علمای اهل سنت عراق پاشد رفت مصر و اعتراض شدید به شیخ الازهر که چه فتوای شما صادر کردید، چه بیانیه شما دادید. خب ببینید اینها همه دست به دست هم میده و اینها باعث میشه که امروز همچه معضلی باشه و ما متاسفانه خب الان در مصر ما نه سفارت داریم و نه کنسولگری داریم، فقط یک اتاقی اونجا گرفتن یک نفری اونجا، اونای محمودی نیا. حالا ما کار نداریم کارهاش داد چهتی درسته درست نیست، به وظیفش عمل میکنه نمیکنه، دستش بسته است بسته نیست، عنوان حافظ منافع ایران اونجا هست و یه گاه هم یک نامه میاد میدر یا نامه از اونها میگیرد میخواد به این طرف بفرسته، در حقیقت به عنوان یک دفتر برای شما ارز کنم جز اونجا هست و نمیتونندم برای شما ارز کنم فعالیت کنم و دولت هم در طول این دو سال خورده ای در این رابطه کوچکترین قدمی هم بر نداشتن که اگر میخواستن قطعا بر میداشتن. من معتقدم همون کمک هایی که امروز ما داریم برای فلسطین میکنیم اگر یک پنجاهم اون رو به الازهر بکنیم هم به نفع ایران هم به نفع شیعه هست، هم به نفع عراق هم به نفع سوریه هم به نفع فلسطینه. یک پنجاهم حمایت مالی ما به فلسطین در اختیار الازهر باشه، اون وقت ببینید الازهر چه با بهبهی چهچهی میاد خلاصه از مذهب شیعه و از ایران و غیره طرفداری میکنه. این رو انشاءالله عزیزان داشته باشن و تلاشم بکنن این جلساتی که به نام عید الزهرا گرفته میشه، اینها قطعا خلاف شرع حرامه. حتی دیشب هم دوباره فتوای جدیدی از خدای طلال از ما سیستانی در فضای برای شما عرض کنم مجازی مفصل از ایشون پخش شد که ایشون رسما دوباره نظر دادن بر این که بله تعبیرشون که بله سوال کردن آیا گرفتن جشن عید الزهرای نوح ربی جایز است؟ جواب جایز نیست و بی احترامی به مقدسات اهل سنت است و جایز نیست. این دیگه جدیدترین فتوایی بود که همون چندی قبل از آیت الله عظمه سیستانی کرده بودن و ایشون برای شما عرض کنم جواب دادن. علی حال من تقاضام این است که از عزیزان، البته ما باید نباید کاری هم بکنیم که بحث براءت از دشمنان اهل بیت در دل بچه شیعه ها خاموش بشه. به تعبیر آیت الله شبیری زنجانی اگر براءت نباشد تبری نباشد تولی معنا پیدا نمی کند. لا اله نگید، هزار بارم بگید الله، هیچ فایده ای ندارد. مشرکین هم میگفتن الله. لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. ولی در کنار اون الله و ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا داشتند. ولذا بحث تبری از دشمنان اهل بیت یکی از اصول عقاید شیعه هست، ولی به صورت کلی و به صورت عام و ذکر مصداق قطعا خلاف شرع حرامه و جایز نیست. و به تعبیر آیت الله العظما بهجت رضوان الله تعالی علیه، رو سایتشون هم از شما در گوگل هم بزنید، بهجت عیدالزهرا، شاید بیش از 2000 سایت فتوای ایشون رو گذاشتن اونجا که اون کسانی که در مراسم عیدالزهرا به خلفا ناسزا میگویند و این باعث بشه در گوشه از کره زمین به شیعه بی احترامی بشه یا شیعه کشته شود، در قتل اون شیعه اینها سهیم و شریک هستند. این قضیه کوچک نیست. ولذا این مباحث رو انشاءالله عزیزان یه مقداری بیشتر دقت کنن و نصیحت کنن، از همون محیط خانه شروع بکنن و دوستانی که از شما هر شنوی دارن و توجه دارن اینها رو انشاءالله مطرح بشه که این قضیه ما به جای پرداختن به سب و لعن بیاییم فضائل اهل بیت رو مطرح کنیم یا عدم شایستگی اینها را برای خلافت بیاییم معقول مطرح کنیم. ادله‌ای که اینها دارن برای خلافت ابوبکر و عمر و امثال او بیاییم ما مطرح کنیم. اگر واقعا میخوام کار انجام بدیم، ما کار درست حسابی انجام بدیم، بیاییم کار علمی کنیم. این بچه شیعه های ما یه مقداری در این زمینه با مباحث علمی هم آشنا بشن. حالا منم دوستان بحث‌های دیشب ما را در شبکه ولایت دیدن یا نه، البته ما داریم الان تلاش میکنیم که انشاءالله از طریق موبایل به خیلی سهولت دوستان بتونن برنامه شبکه ولایت رو ببینن و امکاناتی هم که خود همراه اول گذاشته تقریبا با 10,000 تومان برای شما عرض کنم فضا خریدن، شما میتونید یک ماه 24 ساعت شبکه ولایت رو پخش کنن، باز برای شما که با یک حجم کمتر مشکلی ایجاد نمی کنه. ما قبلا بود ولی یه مداری مشکل بود از طریق موبایل استفاده کردن از شبکه ولایت. ما الان داریم یک سرور مستقلی خریدیم در فرانسه نصب شده که امروز فردا دیگه راه اندازی میشه که دوستان دیگه خیلی راحت با سرعت خیلی پایین ترم باشن میتونن شبکه ولایت رو 24 ساعته در گوشی موبایلشون با یک کیفیت مطلوب داشته باشن، هم به صورت تصویری هم به صورت صوتی. البته الانش من خودم در راه و غیره اینا هستم، اکثرا از موبایل استفاده میکنم، ولی خب این بار گوشی ما گوشی کمی پیشرفته است، شاید همه امکان این که از این گوشی ها داشته باشن نباشه و فضای اینترنت هم که من گرفتم ماهی 27,000 تومان میدم، حجمش در حد یا 6 میگ یا 8 میگ الان تو ذهنم نیست. البته این برای همه عزیزان اینقدر حجم اینترنت لازم نیست، همین اندازه 2 میگم آقایان میتونن بگیرن با 10 تومن یا 11 تومن هست ماهیانه، هیچ مشکلی ایجاد نمی کنه. و دیشب ما یه بحثی این آقایان داشتن در رابطه با خلفای اثناعشر که تو شبکه کلمه، که خب یکی از ادله‌ای که ما میاریم برای حقانیت اهل بیت حدیث خلفای اثناعشر هست که پیغمبر اکرم فرمود خلفای من 12 نفر هستن. و این هم برای شما عرض کنم غیر از عقاید شیعه با هیچ عقایدی همخوانی ندارد. بعد روایتی رو، البته من خودم این روایت رو به حق ندیده بودم، تقریبا یه هفته قبل بودم تو یک شبکه‌ای از این شبکه کلمه، این بحث رو مطرح کردن که یک روایتی رو از کتب اهل سنت که پیغمبر اکرم فرمود خلفای من 12 نفر هستند، ابوبکر و عمر و عثمان هم جزء خلفای 12 هستند. این رو یه مداری من جا خوردم. خب این آقایان از یک طرفی میگن پیغمبر علم غیب نداشته، از اون طرف میگه آقا بعد از من 12 خلیفه میاد، ابوبکر و عمر و عثمان هم جزء اینا هستند. امروز همین ظاهرا فیلم بردار ما خواب مانده یا چه بوده قضیهش نیامده که چیز باشه. الا ای حال، خود حدیث خلفای 12 از احادیثی است که شاید 16-17 جای صحیح بخاری و مسلم آمده که پیغمبر فرمود که ان هذا الامر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خلیفتن. خود علمای اهل سنت هم ماندن توش که این 12 خلیفه چی هست. ابن حجر در فتح الباری جلد 13 صفحه 181 ایشون دست پا میزنه عمر و ابوبکر و عثمان و معاویه و یزید، اینها را ردیف میکنه. بعد میبینی که بخواد تا آخر خلفای بنی امیه بره، حدود نزدیک 27 تا 30 تا میشه. بنی العباس بخواد اضافه کنه میشه 60 تا 70 تا. خلاصه گلچین میکنه، یکیشو مثل این ترکه که میندازن، این بره این بیاد، این بره این بیاد، آخرش برمیگرده با صراحت میگه آقا حق مطلب این است که این فرمایش پیغمبر رو ما نفهمیدیم که پیغمبر نظرشون چه بوده. بعد نقل میکند از بزرگان اهل سنت، برای شما عرض کنم مثل ابن جوزی میگه قد اتلت البحث عن و تطلبت مزانه و سألت عن. ابن جوزی میگه من هر کجا که احتمال میدادم این روایت رو شرح داده باشن مطالعه کردم، از هر عالمی که احساس میکردم میتونه حل کنه مشکل رو رفتم سوال کردم که پیغمبر خلفای من 12 نفرن چیه؟ این 12 نفر کیا هستن؟ پشت سر میان؟ دونه دونه میان؟ و اینها چیه؟ پیغمبر معما فرموده؟ چیه قضیهش؟ بعد میگه فما رأیتو احدن وقع علل مقصود به، کسی را نیافتم هیچ کدام از علما که بیان مقصود پیغمبر رو فهمیده باشن که پیغمبر مقصودش از خلفای 12 چیه. ارزدم فتح الباری جلد 13 صفحه 181 رو دوستان مطالعه کنن، 181 مفصل از بزرگان دیگر هم داره. بعد جالب این هست که این روایت رو که وقتی من دیدم، این روایت عمدتاً از کتاب چیز من دیدم آقایان نقل کردن، از موجم اوسط طبرانی نقل کردن جلد 8. بله هر سبه همون دیگه، موجم اوسط طبرانی جلد 8 صفحه 319 میگه یکون بعدی 12 خلیفه منهم ابوبکر صدیق لا یلبس بعدی الا یسیرن، به خلافت میرسه ولی زود از دنیا میره چون یک سال خورده بیشتر دوران چیز نشد دیگه، تقریبا بله 19 ماه شد مجموعا. بله و صاحب رهن و صاحب رها دارت العرب، اون کسی که قضیه آسیاب و غیره اینها به قول یعیش و حمیدن یموت شهیدن. فقال رجل من هو، قال پیغمبر فرمود عمر بن الخطاب. ثم التفت رسول الله الى عثمان فقال یا عثمان این البسک الله قمیصن، اگر خدا پیرهن خلافت را به تن تو بکنه، فارادک الناس على خلعه فلا خلعه، مبادا این پیرهن خلافت را تن بیرون کنی، فولا لئن خلعت لا تر الجنه حتی یل جل جمل و فی سم الخیار. اصلا من این روایت رو دیدم شوکه شدم. من بعضی وقتا الان متونید کتابها را به تدریج نمیخوانیم ما، و ندیدم تا به حال هیچ کدام از علمای اهل سنت به این روایت استناد کرده باشن. اولین بار تو این شبکه کلمه ما دیدیم. بله همین دیگه، عرض کردم خدمتتون دوستان. بعد ما به اندازه 5 دقیقه روی این کار کردیم، بیش از 5 دقیقه هم نبود ها. دیدم ناصرالدین البانی در کتاب از سنه جلد 2 صفحه 548 این روایت رو میاره. سیکون اثنا عشر خلیفه منهم ابو بکر و غیره، میگه اسناده ضعیفون، 3 تا هم اشکال گرفته. 1. ربیعه ابن سیف له مناکیر، سعید ابن ابی هلال مختلط بوده یعنی قاطی کرده بوده، عبدالله ابن صالح فیه ضعفون، یعنی 1 روایت با 3 اشکال بر مبنای خود آقای برای شما عرض کنم البانی. و همچنین باز در کتاب از سنه روایت دیگری رو مطرح میکنه که ابوبکر و عمر و عثمان توشه، اینجا میگه اسناده ضعیفون. حالا دوستان میتونن از جاهای دیگه دیگه، چون البانی امروز حرفش فصل الخطاب میان اهل سنت، مثلا وهابی ها خیلی برای البانی ارزش ویژه قائل هستن. من دی وقتی دیدم که ایشون آمده گفت تضعیفه، دیگه دنبال نظر دیگر آقایان نرفتم. چرا؟ ایشون هم یک اشکالکی داره، میگه نام متفرد هست و چی هست و غیره، یک نیشکی زده، ولی اون نیشک تبرانی خیلی زیاد کاربرد نداره. ولی وقتی البانی میاد میگه روایت ضعیفه، دیگه مسئله تمامه. الا یا حالا ما به جای فوش دادن ها و نمیدونم توهین کردن ها و غیره، ما بیاییم فضائل اهل بیت و نقد ادله اینها و عدم صلاحیت اینها برای تصدی خلافت، ولی با منطق دلیل و با زبان خوش و بدون استخدام الفاظ تند و زننده و گزنده. اگر این رو انجام بدیم، هم عید الزهرامون درست شده و هم موجب کشته شدن شیعه نشدیم، هم قطعا همه مراجع راضی هستن و تحریک احساساتم نکردیم. و السلام علیکم و رحمت الله.